امنیتی روسیه حضور پیدا بکنن. بنابراین در واقع عمده تمرکزشون رو در کشور اوکراین قرار دادن و اون تنش‌هایی که شنیدیم و شنیدید و امریکایی‌ها حتی در پیروزی انتخاباتی زلنسکی رئیس جمهور فعلی امریکا هم دخالت داشتن، کما اینکه اصلا صحبتی که بین آقای ترامپ و آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه شد اونجا صراحتن اعلام کرد، چون روسیه اعتراف کرد که شما در انتخابات داخلی اوکراین دخالت داشتین. آقای ترامپ صراحتن اظهار کردین روحیه جهانخواری رو که بله ما در انتخابات همه کشورها مداخله میکنیم، یه امر طبیعی، شما میتونید مداخله کنی، که تو داستان روسیه شنیدیم که چطور ترامپ بوده همین حرف هم به چالش کشیده شد. آقای ترامپ خب در سال 2014 اوکراین که در حوزه حفاری های عمده گاز طبیعی تشکیل میشه تأسیس میشه، پسر آقای جو بایدن اونجا به عنوان سهامدار عمده و هیئت مدیره هست حضور پیدا میکنه و مفاسد مالی هم ایجاد میشه اونجا. یعنی این یک نکته که شنوندای عزیز بهش عنایت داشته باشن، اقتصادی دولت ایالات متحده بین المللی شده دیگه، مثلا دیگه آقازادهای امریکایی به خود اجازه میدن در یک کشوری مثل اوکراین برن شرکت تأسیس کنن یا شرکتی که تأسیس شده توش عضویت یعنی پیدا بکنن و اونجا شروع کنن به پولشویی و اقداماتی که خلاف قوانین اقتصادی همین. و جالبتر این که قاضی دادستانی در اوکراین توی پرونده فساد مالی شرکت بوریسما ورود میکنه و متعاقبا با فشار آقای جو بایدن قرار بود یه ظاهرا کمک 1 میلیارد دلاری به دولت اوکراین بشه. آقای جو بایدن صراحتا از رئیس جمهور اوکراین تقاضا میکنه که این 1 میلیارد دلار رو اگه میخواید بهتون پرداخت بکنیم معلقش نکنیم باید این پرونده متوقف بشه، قاضی هم که رو پرونده متمرکز باید برکنار بشه. و همین اتفاق افتاد و جالبتر این که خود همین قاضی متهم شد فساد مالی از طرف بانک جهانی و صندوق. یعنی این بحث FATF خیلی مهمه ها، وقتی ما منابع و گردش مالیم رو در اختیار سرویس های لاتی بیگانه که در عنوان نهادهای بین المللی ظاهر شدن قرار میدیم، به راحتی میتونه مثلا بانک جهانی بیاد بگه در فلان کشور فلان قاضی فساد مالی داشته و به همین عنوان قاضی برکنار شد. واقعیتی بود از فساد مالی آزادی جو بایدن ما دیدیم، اتفاق افتاد این موضوع. منتها نکته ای که هست اینه که در سال 2016 یعنی 2 سال بعد از 2014 مسئله مطرح شد تحت عنوان هک محتویات ایمیل حزب دموکرات، چون آقای ترامپ متعلق به حزب جمهوری خواه هست. اینا خب یه رقابتی قدیم دارن که شنوندای عزیز این رو میدونن، ولی راجع به سرقت پیام های در واقع ایمیل حزب دموکرات شد مطرح شد. آقای ترامپ در صدد این بود که دولت اوکراین محتویات ایمیل هایی که اعضای حزب دموکرات مخصوصا آقای بایدن داشته در اختیار بگیره. شاید مثلا اعتقادش این بوده که با در اختیار گرفتن این محتویات ایمیل بتونه بار تبلیغاتی رو علیه حزب دموکرات ایجاد بکنه. چون آقای ترامپ، من یه نکته هم بگم این خیلی مهم هست، در صدد ایجاد یک جنبش ملی گرایی در امریکاست. شاید من احساس کنم که این ساختار سنتی امریکا رو هم آقای ترامپ میخواد دچار تحول بونه و اصلا روی کرده ایشون حاکی از ریشه‌کن کردن حزب دموکرات. حزب دموکرات برای حفظ موجودیت خودش مسئله استیضاح رو مطرح کرد، عمدتاً برای حفظ موجودیت خودش هست.
یعنی به کاملا یک بازی سیاسی میبینید موضوع استیضاح رو؟ نه، یک سری واقعیت ها و اتفاقات افتاده به بهانه اونها این بازی سیاسی و هدف سیاسی هم داره دنبال میشه.
امریکا مشهور هستن به بازی های کثیف سیاسی و این موضوع در واقع یک بازی سیاسی نیست به اعتقاد من. این موضوع یک فساد واقعی است که اتفاق افتاد از طرف آقازاده جو بایدن و حزب دموکرات. متقابلا آقای ترامپ هم خب آدم دیوانه است، به هر حال توی سیاست خارجه خیلی اون ملاحظات امنیتی ملی رو لحاظ نمی‌کنه.
کاسبیش مهمتر براش.
بله دیگه، مهم براش اون بحث بیزینس هست و همینطور بحث ملی گرایی امریکا. من شنوندای عزیز رو دعوت می‌کنم حتما برن یه پژوهشی راجع به خود همین و حزب مونیخا بکنن که اصلا این ریشه تشکیل اینا چی بوده، چی تشکیل شدن، شعارهاشون چی بوده، حتی علائمشون خیلی جالب توجه است. مثلا یکی از علائمی که حزب دموکرات مان آرم سیاسی استفاده می‌کنه یه چارپاییه که در حال گریزه، یه شیر خسته پیر خفته نشسته و و این چهارپایه مشغول به اصطلاح آتش زدن به این شیره. یعنی به نوعی در واقع حزب دموکرات با اینکه قدیمی تر هست، شما اینو میدونید حزب دموکرات در 1791 تشکیل شده، حزب جمهوری خواه در 1850 تشکیل شده، یعنی حزب جمهوری خواه بعد از حزب دموکرات در راستای احیای افکار آقای جفرسون به عنوان به اصطلاح آمالهای لیبرالیستی ایجاد شد. در هر صورت این تا یک جنگ قدیمی از قبل دارن، ولی جفتشون متولد یه مادرن.
الان عرضم همینه که این استیزایی که مطرح شده ادامه همون جنگ و ادامه اهداف جنگ قدرته یا نه اتفاقاتی افتاده بله. که واقعا از منظر قانونی میشه نگاه
من تعریفم اینه که خب بازی از قبل تبانیه بین دو طرف توافق میکنن، یه سناریوی رو هم تعریف میکنن. اینجا سناریوی من نمیبینم، بازی نیست، یه حمله ای از طرف آقای ترامپ صورت گرفت برای موجودیت حزب دموکرات. حزب دموکرات برای موجودیت خودش لاجرم از استیزاه شد و الان سناریوهای مختلف وجود داره، چه بسه حزب دموکرات هم حتی اعلام کردن، اعضای حزب دموکرات بیانیه صادر کردن در امریکا که حتی ما حاضریم انتخابات 2020 هم دست بدیم ولی آقای ترامپ به استیزاه بشه. این فضاحتی که ایشون بار آورده
با هر نتیجه که استیزاه
هر نتیجه که هر بود، البته خب نه نتیجه هم خطرناکه. الان من در ادامه هم گفت این نیستش که ما بگیم، مثلا تو رسانه‌ها خیلی شایع، من اخبار رو چک می‌کردم، عمدتاً نوشتن که چون اکثریت کنگره با جمهوری خواه هست احتمال داره ترامپ استیزاهش عقیم بمونه، بی نتیجه بمونه و اینها رأی اعتماد
به ترامپ سنا. بدن
سنا رو عرض می‌کنم،
شما فهمیدین کنگره
باز می‌کنم سنا، معذرت می‌خوام،
دموکرات‌ها
اکثریت مجلس سنا با جمهوری خواه هستش، ولی اینطور نیست چون خود جمهوری خواهام دستبندی های خاص خودشون رو دارن و محافظه‌کاران، نئومحافظه‌کاران، صهیونیست، مسیحیت راستگرا که همون مسیحیت صهیونیست باشه، اینا هم کدوم
یه جنگ قدرت داخلی
داخلی هم دارن. یعنی ممکنه چه بسا 20 نفر اعضای جمهوری خواه سنا همراه کنن 47 نفر یه اعضای دموکرات مجلس سنا رو و برسه این عدد 47 به 67 نفر، آقای ترامپ باید از کاخ سفید بره.
چقدر این احتمال رو میدین؟
این احتمال رو کم میبینم، چون در طول تاریخ سیاسی امریکا استیزاه منتهی برکناری رئیس جمهور نبوده، هرچند ما در دوره آقای کلینتون دیدیم که و استعفا داد خودش برکنار کرد. در واقع من این رو بعید میدونم که این اتفاق بیفته، چون به هر حال ساختار سیاسی امریکا به نحوی است که خیلی جنگ داخلی دارن. شما همین اواخر هم که ببینید آقای ترامپ چند تا توییتی که نواخر زد به هراس از جنگ داخلی بود.
خب خیلی اینکه نکته‌ای که اشاره کردن که استیزاه منجر به برکناری نداشتیم، شاید بشه گفت خیلی از اتفاقات دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ هم بیش از این اتفاق نیفتاده بوده، بی سابقه بوده، نوع رفتارهای نوع برخوردهایشون نوع فعالیتایی که داشته.
این درسته، ولی این کیس اوکراین گیت خیلی شبیه اون واترگیته، یعنی خیلی شباهت، واقعا همینطور این تحلیل درستیه، این دوتا خیلی به هم شباهت داره از این جهت که اونجا هم احزاب دنبال جنگ اطلاعاتی بودن از هم دیگه یه مواد منفی رو بتونن پیدا بکنن. اصلی که ازش الان در حال حاضر در امریکا راجع به استیزاه آقای ترامپ مطرحه، خب در بحث واترگیت ما گروکشی اطلاعاتی رو داشتیم، اطلاعاتی بود به نوعی حریم اطلاعاتی حزب مقابل نقض شده بود. الان موضوع الان مطرحه در سطح ملی امریکا نقض قانون کمپین‌های انتخاباتی امریکاست مسبب به 1971. این قانون الان نقض شده و این از نظر امنیت ملی امریکا مسئله بی‌بدیل‌نظیره، تا حالا رخ نداده بود که کسی از کشور بیگانه برای انتخاباتش دفاع بکنه، یعنی به اصطلاح کمک خواد بگه آی اوکراین شما در انتخابات ما بیا مثلا این اطلاعات بده من بتونم تو انتخابات 2020 علیه جو بایدن استفاده بکنم. و خب این کمک خواستن بیگانه برای انتخابات داخلی برای امریکا یک رسوایی در حوزه امنیت ملیه، چون من تخصص امنیت ملی دارم اینو میگم. به هر حال چه وضع دموکرات احساس کنن استقلال ملیشون مخدوش شده با این کار.
بسیار خب آقای کفایتی، هم در مورد صحبت‌های محمدی اگر نکته‌ای داشته باشید و نکته تکمیلی استفاده می‌کنیم. اگر که اون نکته‌ای که آقای محمدی اشاره کردن که پیش‌بینی نمی‌کنند که این استیزاه منجر به برکناری بشه، در این حال می‌تونیم بگیم که تأثیراتی رو در انتخابات خواهد گذاشت. به نظر شما چه تأثیراتی رو در فضای انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده آمریکا خواهد گذاشت؟ و آیا این استیضاح با هر نتیجه‌ای با اینکه نتیجه‌ای که منجر برکناری نشه منظور است میتونه باعث عدم پیروزی های ترامپ در دور بعدی بشه.
ما در واقع تئوری های قدرت و به هر حال فضای دو قطبی رو اگر ملاحظه بکنید، آمریکا هست بحث دموکرات و جمهوری خواه، درسته کشمکش هست ولی تقریبا میشه گفت اینا بالانسه. الان اگر نگاه بکنیم خود ترامپ حتی به لحاظ تعداد آرا وقتی که 2016 رای آورد از هیلاری کلینتون کمتر بود، بس به الکترال ها و
اون مدل انتخابی اونجا هست.
الان هم نگاه بکنیم مثلا همین مجلس نمایندگان تقریبا بالانس، حالا درسته که دموکرات اونجا بیشتر، یا مثلا همین سنا 45 تا در واقع دموکرات داره، 53 تا در واقع جمهوری خواه و دو تا بی‌طرف، که حالا پیش بینی میشه که فرض بکنید 47 تا 53 تا از 100 تا در واقع نماینده سنا. به هر حال لازمه که دو سومشون برای استیضاح میشه 67 تا در واقع دقیقاً رأی به استیضاح بدن، که این تقریبا ممکن نیست. خود دموکرات اینو میدونن. بیشتر این کار کردش عرض کردم یه جنگ قدرته، برای همین انتخاباتی که پاییز میلادی پاییز پیش رو باش مواجه میشیم از یه سال قبل شروع.
خب عرضم همینه، بعد خواهد میبونی چه تأثیر میده؟
البته همین بحث بیشتر روانی داره، برای اینکه خیلی مسئله رو بشه. شما نگاه بکنید مورخواها فرض بکنید مقاومت کردن از حوض افرادی مونه شاهد ازشون یاد میشه، اینی که اون نشه شفاف نشه، یا در مقابل مثلا دموکرات همین به سر آقای بایدن مخالفت کرده، یعنی در مقابل حضور مثلا اون شاهد اونا هم گفتن مثلا بس کن به سر آقای بایدن. خب این نشون میده که بحث بیشتر روانیه، یه جنگ قدرته و یه کارکرد انتخاباتی پیش رو هست. هرچند بحث مثلا قبلی که عرصه بینون بحث روسیه بود، انتخابات قبلی بیشتر نظرش بود، اینه که ما این رو باینه. ولی حاصل در واقع این کشمکش ها چیزی جز برقدرتی به نام آمریکا نیست. اظهار نظر نایرو که استاد دانشگاه هاروارد هست اخیراً ببینید، ایشون روی گزارشی که از تعداد دروغ های آقای ترامپ که گفته شده که 15,000 دروغ ایشون تا به حال گفته از زمان ریاست جمهوری، که حتی اخیراً هم ایشون یک کتابی نوشته تحت عنوان آیا اخلاقیات مهمه، یعنی میخوام بگم بحث های این شکلی رسیده دیگه به بدیهیات، چیزایی که قبلا قابل قبول بود ولی الان دیگه قپش ریخته، مثل بحث دروغ. حتی خود ایشون همین رئیس جمهور آمریکا دروغ گفتن، اما ایشون دیگه خیلی افراطیه و ایشون میگه که این یعنی اعتمادی شدید. و اون بحث قدرت نرم ما از آمریکا، اون هژمونی، بحث نظم بخشی هم داخل هم بیرون، هم اقتداری که ما اشتاختیم اقتدار به خصوص نرم، اینا رو دیگه نمیبینیم. این حاصل این کشمکش ها، اون افول در واقع هژمونی آمریکا به صورت گرفتن این هاست. و دوست عزیزمون فرمودن این در واقع به جای حیثیتی رسیده، یعنی احزاب کار رو برای خودشون تو انتخابات ریاست جمهوری آینده حیثیتی میدونن که کی بره بشه، حتی شخص خدای ترامپ مد نظر، حالا دلایلش زیاده که حتی اگه یه جمهوری خواهی دیگه بیاد اینا ترجیح میدن بهش، مباحثی که منجر به واگرایی حالا هم داخل بیرونه در عرصه بین الملل شده وقتی که آقای ترامپ حضور پیدا کرده. رفتارهای غیر عقلانی که ما میبینیم بخاطر حالا این کشمکش ها به خصوص از طرف آقای ترامپ، این آینده خیلی خوبی رو نوید نمیده، به خصوص نسل جدیدی که از آمریکا ما داره میبینیم، بس هویت فرهنگی و مباحث به هر حال اجتماعی و بی‌اعتمادی که آقای جوزف نای میگه حاصل در واقع این کشمکش است. و نکته خیلی مهمی که وجود داره، بعضی موقع به عنوان دموکراسی و نماد دموکراسی همیشه آمریکا رو به عنوان یه برای قل ازش یاد میکردن، اما میبینیم خیلی ناکارآمدی توی نظام سیاسی مشاهده میشه. الان همین روند استیضاح هم که ببینیم اصلا خود این که چه چیزی باید در واقع ملاک استیضاح بشه یا روند استیضاح باید چه شکلی باشه. شما میبینید 13 ساعت سنا در واقع جلسه تشکیل میده تا نیمه های شب برای اینکه بگی فقط روند در استیضاح به چه شکلی باشه. یه اختلاف سر مثلا اینکه تعداد ساعت ها یا اون اشکال در واقع دفاعی به چه شکلی باشه. این نشون میده که اون جوری که حالا همیشه یاد میشد نظام سیاسی و اون بحث دموکراسی و مردم سالاری که توی آمریکا همیشه ازش یاد میشد ناکارآمدی های جدی داره.
آقای محمدی، فارغ از نتیجه استیضاح، شما فکر میکنید که اگر که آقای ترامپ از این معرکه و محلکه استیضاح هم جان سالم به در ببره، در انتخابات میتونه پیروز بشه، کارش سخت‌تر میشه یا نه با موانع جدی در انتخابات رو برواد شد؟
بله، خدمت شما عرض کنم که آقای ترامپ یک مردیست بیزینسمن، یه آدمی که پول خرج میکنه. قاطبه جامعه امریکا هم در ازای پول همه چیزشون رو میفروشن، همه چیز اونجا قابل خرید فروش هست. بنابراین ترامپ میتونه در نتیجه استیضاح تاثیر مثبت به نفع خودش بذاره. یک. و نکته دوم، حرکتی که حزب دموکرات ممکنه انجام بده. حزب دموکرات ظاهرا حالا اینجوری که مشخصه اعلام کردن همه اطلاعات خودشون نکردن هنوز، یعنی پیش بینی میشه که جامعه اطلاعاتی امریکا اطلاعات بیشتری رو در خلال استیضاح در اختیار مجلس سنا قرار بده. البته نکته سومی وجود داره، حزب دموکرات هم ممکنه یه امتیازاتی از آقای ترامپ و حزب جمهوری خواه بگیرن و این استیضاح رو خطی به خیر بکنن. این هم یه نکته ایه. پیشبینی من اینه که در استیضاح آقای ترامپ بر کنار نخواهد شد. پیشبینی من این هست و این به نفع جمهوری خواه تموم شه. یعنی یه چیزیه که استیضاح اگر نتیجه بده به نفع دموکرات هاست اگر منتبر کناری آقای ترامپ بشه، اما اگر نتیجه عکس بگیرن موجب تحکیم حزب جمهوری خواه خواهد شد که ما در دوره کلینتون هم این رو دیدیم کاملا نتیجه عکس داد. و من هم امیدوارم آقای ترامپ مجدداً رأی بیاره. به شهروند ایرانی هستم دارم صحبت میکنم، چون آقای ترامپ چهره واقعی استکبار هست، چهره واقعی اون روحیه جهانخواری و له کردن سایه تمدن ها رو قشنگ داره نشون میده. چه خدمتی آقای ترامپ به دیپلماسی عمومی بهتر از این میخواست بکنه که بیاد به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان دلغک سیاسی ظاهر بشه، ولی در واقع عربستان رو که بزرگترین متحدش در غرب آسیا بعد رژیم صهیونیستی هست صراحتاً به عنوان گاو شیرده تعبیر کنه، چقدر باصاب منفی داشت. و همین جوی هم که تو عراق دارید میبینید، وجود آقای ترامپ موجب میشه ملت‌ها مخصوصا نسل جوان که از آقامش فرمودن چهره واقعی امریکا رو بهتر بشناسن و مقابل امریکا مقاومت بکنن. این به نفع جریان مقاومت، به نفع ملت ها ها. من عرض کنم بحث مقاومت متعلق به ملت ها نیست، مقاومت یه دکترین برای اینکه ملت ها از نظام استکبار رها بشن، رو پای خودشون بیستن، خدمت به همه ملت هاست در واقع.
یعنی معتقدید که جدای از اون نگاه کاسبکارانه آقای ترامپ، فضای سیاسی به گونه‌ای خواهد شد که باز هم ایشون میتونه خودش رو پیروز انتخابات بسازه؟
معتقدم اینه. من فکر میکنم که ببینید، مخصوصا اینکه اصلا یه نکته هم هست، اصلا ممکنه این، حالا شما سوال قبلیتون راجع بود که من گفتم بازی منتفیه، حالا آغاز این داستان هم نکته ایه، چون مستزد که این اطلاعات مربوط به اوکران گیت توسط یه کارشناس اطلاعاتی، حالا میگن افسر سیاه هست. جالبه تا الان هویت این آدم نامعلوم هست، حتی رئیس جمهور امریکا تا الان نمیدونه کسی که این اطلاعات رو افشا کرده از کاخ سفید کیه، افشاگر این داستان کیه، و با شکایت یه افسر اطلاعاتی رئیس جمهور داره استیضاح میشه. این از نظر ساختار سیاسی نکته مثبت ها، ولی خب یه نکته هم که هستش اینه، من فکر میکنم همین طرح خود استیضاح هم چه بسا میتونه توسط خود حزب مریخا مطرح شده باشه، یه موجی ایجاد بکنن، خود بازی، نه بازی دو طرفه، یه بازی بوده که خب مثلا باشه که خودشون شروع کرده باشن به این عنوان که نتیجه استیضاح رو به نفع حزب جمهوریخا تمام بکنن، بتونن در انتخابات 2020 هم حضور داشته باشن که در هر صورت به نفع ماست. نتایج آتی 2020 در هر صورت به نفع، یعنی قابل بهره برداری است، یعنی ایران میتونه از هر دو تاش استفاده بکنه.
آقای کفایتیه که اصطلاحی در مورد مردم ایران خیلی به کار میبرن و اونی که مردم ایران خیلی سیاسی هستن و قدرت تحلیل و نگاه سیاسی دارن و تأثیر پذیر و تأثیر گذاری در تحولات. از این منظر مردم آمریکا آیا این ویژگی رو دارن؟ آیا این جنگ قدرت هایی که از ابتدای برنامه در مورد صحبت کردیم بین جمهوری خواه و دموکرات ها وجود داره کار دارن یا نه؟ سرگرم کار زندگی خودشون هستن، درگیر مسائل سیاسی نمیشن، اون یه در استیزا مطرح شده میتونه گزار باشه یا خیر؟
هم آره هم بله. آره به این مفهوم که بله فضل اتماسفر آمریکا فضای سیاسی و مردم اسیر رسانه ها تو آمریکا هستن. یعنی شما وقتی آمریکا رو تجزیه تحلیل میکنید این نقش رسانه ها در افکار عمومی خیلی حال مهم است. ما بحث تحلیل و اینکه بتونن تجزیه تحلیل بکنن مناسبات رو خیلی در بررسی بکنن اینطور نیست، واقعا اینطور نیست و خارج از فضای رسانه بخوان مردم عمل بکنن. الان هم میبینیم اسیر دوتا حزب هم. شما عرض کردم قدرت اونجا باز شده است و افکار عمومی هم به همین ترتیبه. الان هم بحث هست، من برخلاف آقای دکتر محمدی نظرم اینه که انتخابات آتی عدم قطعیت بالایی داره. برحال CNN نظرسنجی کرده و تعداد موافقان استیزا رو بالاتر از رقم مخالفین، یعنی 50-45 مثلا به این صورت. اما برحال موفقیت های نسبی اقتصادی آقای ترامپ در عرصه برحال اقتصاد و اشتغال و این و داخلی یه برگ برنده است. از اون برم خب دموکرات ها تلاش میکنن که تو عرصه سیاسی بی‌اعتبار بکنن و منفوریت ایجاد بکنن. لایال این محبوبیت و منفوریت به نظر میرسه تو این یک ساعتی.
این دکتری که از CNN میگین واقعی باید ببینیم یا نه خبرسازی؟
ببینید همین تو انتخابات 2016 هم همین بود، تمام قالب رسانه ها عنوان میکردن که در حال انتخابات هیلاری کلینتونه، تو عرصه نخبگان اینا هم که برنامه سنجی میکنن همین طوری بود. اما همون موقعش هم نرم افزاری بود که هندی ها اولی بار 2004 طراحی کرده من تحت عنوان موک در واقع اینتلیجنس آرتیفیشیال یا هوش مصنوعی. الان این امکان وجود داره که به صورت دقیق بررسی کنن 20 میلیون در کوتاه‌ترین زمان تجزیه تحلیل بکنن که اون تمام انتخاباتی که از 2004 به این ور بوده رو درست پیش بینی کرد. هم زمانی که همه میگفتن هر واقعی داری که تو برنده اون اصلی یا رسانه های اصلی مثل همی CNN و اینها، اما اون نرم افزار ترامپ رو موفق میدونست. به هر حال الان این امکانش هست که به شکل دقیق تر. اما افکار عمومی دینامیکه تو آمریکا، با خصوص در مورد الان آیه ترامپ و آیه بایدن عدم قطعیتش هم بالاست. یعنی شاید بگم بی سابقه بوده این انتخابات. اونایی که حالا اندیشکده ها و اینا به صورت مستقل دارن بررسی میکنن این ریپورتاشون که میز این عدم قطعیت داره و بستگی به خیلی مسائل داره. حالا یکیش این در واقع استیزا هست، عرصه های بین الملل، بحث های مناسبت هایی که چین در واقع تو عرصه اقتصاد آمریکا داره یا حتی اروپا. اینی که شاید یه مسئله هم اتفاق بیفته که برای اوکراین گیت پیش هیچ باشه توی همین قابل پیشبینیه. این برگه های همینجوری که دومون فرمودن دموکرات ها همه چیزن رو نکردن.
خب از یک طرف دموکرات ها تاکید دارن و اصرار دارن که شاهدانی حضور پیدا کنن، از اون طرف ممانعت میشه از حضور شاهدان جمله وکیل ترامپ
و همین دیگه. خب این برم همینطور جمهوری خواهد دوستانم هم کسایی بیان اون بر تمایل نداره، میگه من که شرط اگه شفاف بشه
وجود داره باید. چون رئیس اقلیت سنا گفته که ما اگر که این شاهدان رو اجازه ندن که حضور پیدا کنن و از اسناد و مدارک استفاده کنیم از حق خودمون استفاده میکنیم. چه حق قانونی داره؟ چیزی در احیانا آیین نامه دیده شده؟
ببینید حالا اون بحث اصلا به نظر من پیدا کردن حقیقت کار سختی نیست. همونجوری که ابتدای فرش دوستمون بود این بیشتر به یه بازی طبیعه. حالا درسته که کلش به ریشه ها و خیلی حیاتی و اینها شده، اما ما وقتی که بررسی میکنیم خب کاری نداره که مثلا فرض کنید فلان شخصی که دموکرات ها میخوان چه بکنه، خود اون فرد مثلا اعلام کرده که من در واقع نامه رسمی میخوام برای حضورم مثلا در سنا. یعنی اینا نشون میده که پشت پرده چیزای دیگه هست، فضای نامرئی وجود داره تو این قضیه که منتظر ببینید چه اتفاقی میفته. که شما تو همین کشمکشا نگاه بکنید، مثلا میتونه. سه از دموکرات ها توی مجلس نمایندگان به استیضای ترامپ رای نمیدن، این قابل پیش نمیاد. حتی که از دموکرات ها آیه در واقع جف درو که نماینده نیوجرسی هست حتی به جمهوری خواه میبنده و تو کاخ سفید دست میده با آقای ترامپ و قولایی میده که حمایت 100%. این قابل پیش بینی نبود. از این دست موارد به نظرم خیلی اتفاق میفته تو این سال آینده و نمیشه قطعی عنوان کرد که چه کسی برنده انتخاباته. ولی موافقم با
این نگاه های محمدی رو نداری.
نه ولی موافقم که انتخاب آقای مجدد آقای ترامپ به نفع ایرانه،
اون بحث دیگریه. اما اینکه استیضاح میتونه اثرگذار باشه و ما پیروزی مجدد آیت ترامپ رو
قطعا، ولی خب پیش بینی استیضاح رو عرض کردم، استیضاح سرانجامی نداره. آیت ترامپ در قطعا با احتمال زیاد این ادامه خواهد داد این یک آینده رو. اما این که حالا تو انتخابات آتی برای اینم هست، دولت مستقر، رئیس جمهور مستقر امکانات خیلی خوبی رو داره و عرصه اقتصادم یه عرصه بسیار مهمیه برای افکار عمومی و تونسته توفیقاتی کسب کنه.
چه خب یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم. ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
با چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه از 17 تا 18:45 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنا و تحلیل این موضوع که آیا این رو باید جنگ قدرت میان دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ببینیم یا خیر. آقای دکتر محمد اسماعیل کفایتی مدرس دانشگاه و آقای دکتر سید محمود محمدی پژوهشگر امنیت ملی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای محمدی، در بخش قبل که با کفایتی صحبت میکردیم این در مورد موضوع صحبت شد که افرادی هستند که هم آمادگی حضور دارن به عنوان شاهد و همین که خب افرادی هم صحبت شده ازشون اما ممانعت میشه از کسانی که میتونن شهادت بدن. و عرض کردم رئیس اقلیت دموکرات سنا گفته که اگر به عنوان هشدار میشه گفتش که اینو مطرح کرده که از حق خودشون استفاده میکنن که سنا رو وادار کنن شاهدن رو احضار بکنن. این وادار کردن چطور اتفاق میفته و بعد چه تأثیری خواهد داشت؟ بله. اتفاق میفته.
بله. ببینید در قانون اساسی امریکا و همینطور در قانون کمپین های انتخاباتی این موضوع پیش بینی شده که اگر رئیس جمهور